ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیروی انتظامی ایران از کشته شدن 4 نفر در درگیری با ماموران در استان هرمزگان خبر داد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است ایران از نظر حضور در بازار قطر از ترکیه بسیار عقب‌تر است. و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین بازداشت شد. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد کرد در این استان خبر داد. او به خبرنگاران گفته است ماموران پلیس در درگیری با تیم 4 نفره این افراد در کوههای اطراف رودان همه آنها را کشتند. به گفته یه فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از این افراد یک پرچم داعش و مقادیری سلاح و مهمات کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ملکی هویت 2 نفر از این افراد را اتباع بیگانه با کارت شناسایی خارجی معرفی کرده و ولی به ملیت آنها اشاره‌ای نکرده است. او گفته است هویت افراد دیگر در دست بررسی است. همزمان رئیس دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده 5 نفر از عوامل مرتبط با گروه داعش در بندر جاسک دستگیر شدند. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه بازار 2 میلیارد دلاری مواد غذایی قطر برای صادرات ایران بازار خوبی است، خواستار حمایت سریع سازمان‌های مربوطه شده تا به گفته او این فرصت هم مانند روسیه از دست نرود و ترکیه آن را تصاحب نکند. محمد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است ایران از نظر حضور در بازار قطر از ترکیه بسیار عقب‌تر است و در حالی که ترکیه 60 شرکت مستقر در قطر دارد، ایران با مشکل نبود روابط بانکی بین دو کشور و عدم سهولت در صدور روادید روبروست. او گفته ایران در قطر هیچ گونه کارگزار بانکی ندارد و در حال حاضر فقط شعبه بانک صادرات در دوحه فعال است، اما به گفته او خریداران قطری حاضر نیستند با آن کار کنند. از سوی دیگر قطر روز دوشنبه اعلام کرده برای جبران بسته شدن مرز زمینیش با عربستان سعودی استفاده از بنادر عمان را آغاز کرده است. پلیس روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همسر او خبر بازداشتش را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده و از مخالفان خواسته به هر صورت تظاهرات خود را برگزار کنند. آقای ناوالنی از جمله نامزدها برای رقابت با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است که در اعتراض به آنچه نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین می‌خواند برای تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها فراخوان داده است. مقام‌های روسیه گفتند این تظاهرات غیرقانونی است و مانع برگزاری آن خواهند شد. خبرگزاری رویترز از شماری بازداشت دیگر در اطراف محل برگزاری تظاهرات در خیابان اصلی نزدیک کاخ کرملین خبر داده است. و در خبری دیگر، شماری از سیاستمداران اسرائیلی خواهان حمایت صریح این کشور از همه پرسی استقلال در کردستان عراق شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق 4 شنبه هفته گذشته اعلام کرد برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق مورد تایید احزاب و تشکل‌های کرد قرار گرفته و در روز 3 مهر ماه برگزار خواهد شد. وزیر پیشین امور داخلی اسرائیل که در حزب حاکم لیکود امیدوار به رقابت بر سر رهبری حزب و نخست وزیری است و یک نماینده مجلس اسرائیل از جمله شخصیت‌هایی هستند که در روزهای اخیر دولت بنیامین نتانیاهو را به پشتیبانی آشکار از همه پرسی در کردستان عراق فراخواندند. آقای نتانیاهو هم در تیر ماه 93 گفته بود اسرائیل از کشور مستقل کردستان حمایت می‌کند. ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. و بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پیروزی قاطعی به دست آورد. بر اساس نتایج نهایی، حزب میانه روی آقای مکرون با کسب بیش از 32% آرا در مقابل نزدیک به 22% احزاب راست سنتی و 13% حزب راستگرای افراطی جبهه ملی اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در همان دور اول انتخابات از آن خود کرده است. پارلمان فرانسه مرکب از مجمع ملی و نهاد بالاتر سنا است. با این خبر به پایان بخش خبری می‌رسیم، اما شما می‌تونید با بهروز کارونی همراه بشید در ادامه و تا حدود 10 دقیقه آینده برنامه کارنامه را بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم بتونید همچنان با رادیو فردا باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع استقرار نیروی انتظامی در شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، موضوعی که در پی اعتصاب و تحسن 1000 کارگر این شرکت و خانواده‌هایشان از سوی یکی از تشکل‌های کارگری مطرح شده است. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. رسول خضری عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر منافع کارگران در لایحه تغییر قانون کار تأمین نشود، مجلس به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد. لایحه تغییر قانون کار در تیر سال گذشته به مجلس ارائه شد و اعتراض گسترده‌ای تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها از جمله به بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگر و تغییر معیارهای تغییر حداقل دستمزد به شرایط اقتصادی کشور اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها به اندازه شدید بود که کمیسیون اجتماعی مجلس دوبار تصمیم به بازگرداندن لایحه به دولت گرفت، اما دولت در مرتبه نخست از بازپس گرفتن آن خودداری کرد و تنها چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری دستور بازپس گرفتن آن از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام شد. با این حال تاکنون هیچ خبر رسمی در مورد بازپس گرفته شدن این لایحه اعلام نشده است. شکور پورحسین نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برخی کارگران هنوز در ازای درآمد 200,000 تومان در ماه کار می‌کنند. کمیته مزد سال 96 در اسفند سال گذشته سبد معیشتی یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. در این حال علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت هیچ کسی بیشتر از من به دنبال احقاق حقوق کارگران نیست. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از آمادگی این کمیسیون برای کمک به حل مشکلات صنفی کارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سلمان خدادادی با یادآوری آنچه تعامل سازنده میان نهادهای صنفی کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در متوقف کردن روند بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار نامید گفت، در این لایحه اصل سه‌جانبه‌گرایی، مطالبات کارگران، کارفرمایان و دولت رعایت نشده بود و به همین دلیل اعضای کمیسیون بدون ورود به جزئیات در کلیات آن را رد کردند. مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در 106مین کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار در ژنو هیچ پرونده جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن 17 تن این موضوع را ناشی از در پیش گرفتن استراتژی فعال در عرصه حل مشکلات کارگران به ویژه در تعامل با سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار نامید. وی گفت وزارت امور خارجه و نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار همکاری ویژه‌ای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف حل و فصل مناسب مشکلات احتمالی نیروی کار داشتند. نظر مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد سخنان حسن 17 تن می‌پرسم.
در سال 2017 دو تا مقابله نامه ایران باید جوابگو بوده باشه که یکیش در رابطه با اتفاقات در محیط کاره، یکی در رابطه با قوانین کشتیرانیه که معروف به MLC 2006. ایران هر سال ادواری باید جوابگو باشه. اون مقابله نامه هایی که بیشتر ایران در رابطه با اونا باید جوابگو باشه که ما میدونیم که خیلی از لحاظ قوانین کاری مشکل ساز و زیر سوال میبره و غیر قانونی هست، امسال ایران تو اون گزارش ادواری نیست. یعنی ما قوانینی در رابطه با عدم پرداخت حقوق که معروف به مقابل نامه 95 یا دستمزد برابر که مقابل نامه 100 یا 111 تبعیضه، اینا تماما برمیگرده به سال 2018 و سال 2019. این که امسال گزارش ویژه‌ای نرفت تا به امروز خودشون جوابی ندادن، چون ایران اگه نگاه بکنیم به خود بخش آزادی‌های تشکل و کمیته‌های استاندارد، تمام کمیته‌های استاندارد گزارشاتش رو خود سایت سازمان جهانی کار نشون میده که ایران چقدرش وظیفه داشته جواب بده، چقدرش جواب داده. چند تا حتی ما پرونده باز داریم. تمام اینا در رابطه با ایران روشنه. هیچ گونه گزارشی که به اون معنی نشون بده که ایران کاری کرده که در جهت بهبود باشه وجود نداره.
بیش از 1000 کارگر شاغل و بازنشسته و همچنین کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه 4 روز دست به اعتصاب و تحصن زدند. این اعتصاب و تحصن در پی قول مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت تمام مطالباتشان پایان یافت. پیشتر 350 کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود برای مدتی جاده بین المللی اندیمشک اهواز را مسدود کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دستمزد ماه‌های فروردین و اردیبهشت کارگران شاغل و حق بیمه آنان و همچنین پاداش 2 سال اخیر و بن کارگری پرسنل و مطالبات کارگران بازنشسته را پرداخت نکرده است. اعتراض صنفی در شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی صورت گرفت که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروی انتظامی از اسفند سال 94 و خصوصی سازی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه در این واحد استقرار یافته و هزینه‌های این استقرار نیز از سوی کارفرما پرداخت شده است. این تشکل کارگری افزود نیروی انتظامی با گشت زنی و اسکورت مالکین کارخانه اقدام به قدرت نمایی در شرکت کرده است. در این میان تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گزارش واکنشی نشان ندادند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مقیم کانادا، درباره حضور نیروی انتظامی در شرکت نیشکر هفت‌تپه که به گفته او در ادامه برخورد شدید با سندیکای کارگران آن واحد در سال‌های اخیر بوده است، عقیده دارد.
پیامی می‌خوام بدن که ما توان سرکوب کارگران رو داریم. چون قبلا در منابع تولیدی یک کودتای نظامی آرامی را اینا انجام دادن. اکثر مسئولین و مدیران شرکت‌های معتبر بزرگ حتی کوچک اینا افراد سپاهی هستن. نفراتی که در رأس قدرت دارن و ثوابتی که با هم دیگه دارن هر لحظه که بخوان این انتظامی رو فرا می‌خونن، مستقر می‌کنن و نگر می‌دارن در کارگاه و مبارزه می‌کنن، سرکوب می‌کنن فعالیت کارگری رو.
این نخستین بار نیست که نیروی انتظامی در یک کارخانه حضور یافته است. برای مثال میتوان به حضور گارد ضد شورش در معدن سنگ آهن بافق در سال 93 اشاره کرد. این استقرار پس از آن صورت گرفت که 5000 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی سازی آن به مدت چند هفته اعتصاب کردند. مثال دیگر حضور نیروی انتظامی و گارد ضد شورش در محوطه شرکت هبکوی عراق است که در جریان اعتصاب یک ماهه 1000 کارگر این شرکت خصوصی سازی شده صورت گرفت. اما ببینیم دلیل اعزام نیروهای انتظامی و یا گارد ضد شورش به واحدهای صنعتی چیست. در پاسخ شاید بتوان افزایش شمار اعتراضهای صنفی در ایران را دلیل این وضع دانست. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز 21 آذر سال گذشته گفت که اعتراضهای اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی 3 سال اخیر افزایشی 69% داشته‌اند. در این میان از آقای غلامحسینی میپرسم آیا برخوردها با کارگران معترض به شرایط صنفیشان میتواند به کاهش این اعتراضها منجر شود؟
این شاید در کوتاه مدت برای چند روزی بتونه جلوی این شورش‌های کارگران جلوگیری کنه، اما در بلند مدت و مدت طولانی نمیتونه جوابگو باشه. به هر حال امروزه من فکر میکنم که طبقه کارگر ایران، جامعه کارگری ایران کارت به استخونش رسیده دیگه، چیزی واقعا برای از دست دادن ندارن. چون قراردادهای سفید امضا، نمیدونم کارهای فصلی، حداقل دستمزدهای زیر تعیین شده وزارت کار، همه اینا دست به دست هم دادن، یک شرایط بغرنج روانی رو برای کارگران وجود آوردن. روز به روز من فکر میکنم که این فشارها باعث رشد آگاهی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.